به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، حضرات عالی جنابان آقایان، اولیا مخدرات بانوان، تمام کسانی که در صنعت پلیمر پتروشیمی و صنایع وابسته در 19 نمایشگاه سالیانه ایران پلاست واقع در محل دائمی نمایشگاه تهران حضور داری و همه کسانی که علاقمند هستید و به مناسبت اینجا تشریف آوردید، با افتخار و سربلندی و البته تواضع و فروتنی، من حامد رضا مهتدی هستم و آنچه خواهید شنید پنجره اقتصاد خواهد بود. در واپسین روز هفته جاری در خدمت شما خواهم بود. این آخرین روزی است که ما در خدمت شما این با برنامه پنجره اقتصاد مستقیم از 19 نمایشگاه سالیانه ایران پلاس. اما به گمان من در روز پایانی که فردا باشد نمایشگاه طور و جور دیگری خواهد بود. احتمالاً امروز نیست، فرداست دیگه، نه تا فردا هست. اصلا ما امروز ولی آخرین روزی که در خدمت دوستانی با انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، امروز آخر بچه‌ها بین علما اختلاف افتاده، میگن امروز آخره، چون ما روز آخرمون امروز آخره، تمام شده رفت. منتها ما چون گفته بودیم 17 تا 20، نه امروز آخرش حساب میشه. بنابراین اگر فرصتی میجورید که با این صنعت ارتباط بگیرید، امروز واپسین روزی است که میتونید بهره مند بشید. طبق معمول همه روزایی که از آخر زمستون شروع کردیم در 1404 هوا گرمه، زحمت بکشید با خودروهای جمعی تشریف بیارید به نمایشگاه. امروز کمی ورودی ها رو شلوغ‌تر دیدم و فکر میکنم البته سرویس دهی دوستانمون هم با سرعت بیشتری همراه شده. طبیعتاً روز پایانی نمایشگاه اتفاقات و ملاقات‌های بیشتری صورت می‌گیره. امیدوارم که شما هم بتونید یه سهم کوچیک در پیشبرد هدف‌های خودتون و هدف‌های صنعت پلیمر داشته باشید، یه قدم کوچیک بردارید. با این امید و آرزو دعوت می‌کنم به آنچه که دوستان من در رادیو اقتصاد و پنجره اقتصاد برای شما فراهم کردن گوش بدید، ضرر نمی‌کنید. دوستان من در پخش و دوستانم در بخش فنی رادیو اقتصاد بسیار زحمت کشیدن در این 4 روزی که در خدمت شما بودیم، از ساعت حواشی ساعت 13 تا حوالی ساعت 14 تلاش کردیم با آنچه که در مقدور و در معونه ما بود از صنعتگران صنعت پلیمر پتروشیمی باهاش گفتگو بکنیم، زیست بوم این رشته رو برای شما بازتر بکنیم، فرصت هایی رو که وجود داره، مقاصدی رو که وجود داره و ارزشی که این در حقیقت بستر بسیار مهم، دومین صنعت بزرگ مملکت بعد از صنایع نفت، صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به اون هست. هرچند به عنوان صنعت مادر شناخته نمیشه، اما صنعت محور شناخته میشه. خواستیم این رو خود برای شما نمایان تر بکنیم و از این طریق برای شما پنجره ای باز بکنیم به یک زیست‌بوم اقتصادی مهم که همانطور که در برنامه‌های گذشته دیدید از دهه 70ها اواخرش در این صنعت حضور دارن، تا دوستانی که از دهه‌های پیشین مثلا دهه 50 دوستامون در این صنعت حضور داشته. بسیار بسیار متغیر بوده حضور دوستانمون از نظر سنی و این برای من بسیار جای امیدواری داشت که نسل تازه صنعتگران و دانشمندان جوان ما هم این صنعت رو جذاب یافتند و بهش ورود کردن. یه فاصله کوتاه بگیریم و اگر انشاءالله سریع برگردیم، مهمان بسیار محترمی به جمع ما اضافه خواهند شد که با گفتگو خواهم کرد و چراغ تازه‌ای روشن خواهیم کرد.
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاس، 17 تا 20 شهریور،
مکان نمایشگاه بین المللی تهران. پنجره اقتصاد را از این نمایشگاه بشنوید. بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک را در این نمایشگاه مشاهده می‌کنید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خوش برگشتید به پنجره اقتصاد. در پس این روز نمایشگاه 19 ایران پلاس، نمایشگاه سالیانه‌ای که در محل دائمی نمایشگاه تهران برگزار میشه، در خدمت شما هستم. از الانی که دارم با شما گفتگو میکنم نهایتاً تا انشالله حواشی 55 دقیقه دیگه در خدمت تو خواهم بود. دوست عزیز و مهمان بزرگواری به میز گفتگوی ما آمدند که با ایشون گفتگو رو آغاز میکنم. جناب آقای مهندس حمید گچکاران که مدیر بازرگانی دو تا از شرکت‌های مهم هستن که حالا در گفتگوی با ایشون مشخص‌تر اما عیان‌تر راجع به رشته فعالیت کارشون باشون گپ خواهم زد. مهندس حمید عزیزم سلام، وقتتون بخیر، خوشحالم که امروز هم رو با شما تقسیم می‌کنم.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترمتون.
سلامت باشین. جناب آقای گچکاران، شما مدیر بازرگانی در حقیقت بی‌واسطه ترین تأمین کننده زنجیره تأمین دوستان در پلیمر هستیم، مخصوصا اونایی که در حوزه بسته‌بندی فعالیت میکنند و نزدیکترین هستید به صنایع پتروشیمی ما، یعنی در دست اول. اگر صنایع پتروشیمی عرض کردم، اگر صنایع پتروشیمی و صنایع مادر ندونم، صنایع محور هست و طبعا وقتی بخوام حساب بکنم در زنجیره تأمین، آنچه که دوستان و علمای مدیریت میگن در زنجیره تأمین اولین حلقه و اولین واسط بسیار واسط مهم میست. چند وقته که مهندس در این زمینه فعالیت میکنید و نزدیک صنایع پتروشیمی فعال هستید؟
من حدود 12 ساله که توی صنایع مختلفه که مرتبط هستن در حقیقت با صنعت لاستیک و پلاستیک فعالیت میکنم. حالا 2-3 سالی هستش که تو بخش بازرگانی فعالیت میکنم، ولی قبل از اون از 0 تا 100 کارخونه رو، یعنی از بحث راه اندازیش تا خروجی گرفتن محصول نهایی رو کار کردم و در خدمت شما هستم.
اصلا به نظرم حالا از الان رها بکنم ماجرای زنجیره تامین رو بپردازم به این که شما از پیتا کلید قضیه کارخونه رو جلو بردین و تا رسیدن به نقطه محصول، به نظرم این شایسته توجهه. اما اجازه بدید سوال اولمون رو به یک جواب کوتاه برسم. الان شما به عنوان حلقه اول واسط بین تأمین کننده اصلی هم سایر مصرف کنندگان واسطه ای قرار دارید، در حقیقت صنایع تکمیلی از شما تغذیه میکنن. چالش مهمی که الان شما در حقیقت باش مواجه هستین در زمینه تسهیل، شما به عنوان یک تأمین کننده اولیه برای دوستانی که در صنایع تکمیلی وجود دارن، چالش اصلی عمده شما چیه خودتون به عنوان تأمین کننده اولیه؟
ببینید، واقعا اگه بخواد چالش‌های اصلی رو عنوان کرد، شاید یه ریشه اساسی بپردازیم خیلی بهتره. ریشه اساسی کلیه چالش‌هایی که ممکنه وجود داشته باشه به نظر بنده تصمیم نگرفتنه. مراکز متعدد برای تصمیم گیری و تصمیمات قاطع نگرفتن.
اما شما میگید عدم چابک‌سازی فرایند تصمیم گیری توی صنعت چابکی مثل پتروشیمی و پلیمر این اتفاق رقم میزنه.
دقیقاً. ببینید، توی هر بعدی که شما نگاه بکنید، توی بحث تحصیلات بانکی، تو بحث قیمت گذاری، ما دائما چالش‌هایی که داریم، یعنی واقعاً اینها چالش‌های داخلی هستش که تصمیمات دراز مدت و یکسانی گرفته نمیشه. مازاد بر این که تعداد تصمیمات زیاد هستش، مراکز تصمیم گیری در حال گسترشه. من فکر میکنم که یه مقداری تسهیل در این زمینه که بخواییم واقعا تصمیمات درست، ببینید یه واقعیتی وجود داره، تصمیم غلط گرفتن حل کردنش خیلی راحت تر از این هستش که ما تصمیم نگیریم.
آره، شرایط عدم تصمیم شرایط ابهامه و شرایط ابهام عملا در صنعت چابکی مثل صنعت پلیمر یعنی توقف. چراغ درستی رو روشن کردیم. بذارید برگردم به تجربه زیسته شما، برام جذاب بود. من همیشه این رو میگم، سر تعظیم فرود میارم به رفقایی که مهندسی مکانیک دارن، چون به نظرم سخت ترین رشته مهندسی است و رشته مادر به حساب میاد. آقای مهندس گچکاران ما چطور به این پرداخته که از پیتا کلید کارخونه، اصلا چطوری شد افتادین تو این مسیر آقا؟
عرضم به حضور شما که من 0 تا 100 در حقیقت شاید بگم یکی از کارهای اولیه که انجام دادیم 0 تا 100
اسم برنده رو نباید بگی فقط
نمیگم نه نمیگم 0 تا 100 کفپوش هایی بود که برای زمین های بازی بچه ها الان شما به راحتی توی همه پارک ها میبینید.
اون موقع هنوز این اتفاق نیفتاده
بود. یه ایده ای بود که از انگلیس اخریه بنده آوردن، از انگلستان آوردن و ما 0 تا 100 این داستان رو کاملا اینجا پیگیری کردیم و راه انداختیم. جزو یکی از اولین شرکت ها بودیم. بعد از اونم به واسطه ارتباطاتی که داشتم توی 0 تا 100 باز راه اندازی کارخونه آب معدنی که یکی از برندهای بزرگ کشور الان هستش افتخار خدمت داشتم، از به قول معروف پی تا راه اندازی
بودین یعنی
دقیقاً. بعد از اون دیگه حالا به واسطه این کارخونه چون جزء مجموعه ما بود واگذار شد و ما اومدیم در مجموعه دیگری، چون یک هلدینگ هستیم، در مجموعه دیگری که مواد اولیه صنعت بسته‌بندی آب و نوشیدنی رو داره در حقیقت تولید داره میکنه، تو دو تا بخشش فعالیت کردیم. باز در اون مجموعه شرکتی بودش که درب بسته‌بندی نه درب‌های نوشیدنی رو تولید می‌کرد.
آره یادم میاد که این جزء معضلات بزرگ ما بوده که ما مثلا پتو داشتیم درشو نداشتیم.
دقیقاً. بهترین ماشین‌آلات، بهترین امکانات، بهترین مواد که الحمدلله مواد داخلی هم داره جواب کار رو داره میده تولید شد. و دیگه بعد از اون دیگه اومدیم تو بخش بازرگان با توجه به شناختی که توی بازار پیدا شد و شناختی نسبت به چالش
های بودیم دیگه تو بازار
دقیقاً دقیقاً دقیقاً
زیر و زبر بازار رو زندگی کرده بودیم.
زنده باشی.
الان میبینم که توی بخش پلیمر متغیر سن نقش آفرینان این صنعتی متغیری بین مثلا اواخر دهه 70 تا مثلا فضل فرمایی چه دهه 40 و 50 و 30. این متغیر برای شما معنی داره با توجه به اینکه الان شما 0 تا 100 صنایع متعددی برای اولین بار تو مملکت، خب همه چالش‌های موجودش، همه چالش‌های ممکنش رو، حتی نگم موجودش، چون موجود اونی که می‌بینی ممکن اونیه که احتمال اتفاق داره، شما اینا رو تجربه کردید، از سر گذروندید، الان این متغیر سنی برای شما معنای خاصی داره؟ امید آفرین خواهد بود، نخواهد بود، چطوره؟
ببینید دلیلش واقعیتش ماهیت پلاستیکه. ماهیت پلاستیک علارغم اینکه حالا معضلاتی رو به واسطه مسائل زیست محیطیش مطرح دارن میکنن وجود داره، ولی همچنان یکی از عوامل اصلی و شاخصهای اصلی مواد اولیه تمام صنایع.
بله.
یعنی هیچ صنعتی نمیشه گفت که درش پلاستیک استفاده نشده و این تنوع و تکثر باعث میشه که این شاخه هاش زیاد بشه. طبیعتاً مصرفشون زیاده، نیاز بیشتری رو به نیرو میطلبه و جالبش این هستش که علارغم این که در مورد پلاستیک حالا معضلات زیست محیطی وجود داره، بشر، نوع بشر همواره به دنبال حل این معضل زیست محیطی بوده نه حذف اون. و این خودش خیلی جالبه که راهکارهای مختلف دارن براش میچینن. مثلا در مورد بطری‌های پت بحث آرپت مطرح شده که امیدوارم که چند سال دیگه توی ایران جا بیفته.
بله.
الان مستحضر هستید که پت های ریسایکل توی دنیا داره با قیمت بالاتر توسط مصرف کننده ترجیحاً، خود مصرف کننده ترجیح میده که یه بطری آب معدنی رو با قیمت بالاتر خریداری بکنه به شکلی که اون موادش مواد ریسایکل هستش
و آقا برگشت پذیر
بوده. دقیقاً. و این در حقیقت یه مقداری فرهنگ سازی میخواد، حالا با تجربه ای که واقعا مردم ما این پذیرش رو دارن که این جا بیفته. من فکر میکنم نسل‌های جدید، نسل زد و نسل آلفایی که دارن میان به شدت نسبت به این موضوع حساسیت دارن، این روند جا افتادنش خیلی تسریعی پیدا میکنه.
بله من فکر میکنم گوشه بازارهای متعددی رو پوشش میده این صنعت پلیمر و پتروشیمی به طور کلی، چون گوشه بازار فرمایش شما، چون گوشه بازارهای متعددی داره و صنایع متعدد درگیر او خواهند بود به عنوان مصرف کننده و قطعاً جزء مواد اولیه لازم و ضروری برای اونها خواهد بود، همچنان در گستره اون فعالیت خواهند کرد. به عنوان سوال پایانیم از شما آقای مهندس، شما چون اصطلاحاً خاک کارخونه رو خوردیم و از آوردیم بالا ماجراهای صنایع رو، فکر میکنم برای شما معنادار باشه شما بنده رو اصلاح بکنید. من فکر میکنم با توجه به این چیزی که الان دیدم، اگر امیدوارم دوچار خطای شناختی نشده باشم، اما چیزی که الان دیدم حضور نسل جوان تو صنعت پلیمر خیلی محسوسه. آیا این اسباب هم خودکفایی، هم ایجاد پیشرفت، هم تولید، یعنی در لبه تولید و علم ایستادن رو برای ما فراهم خواهد کرد، یا نه ما همچنان به عنوان استفاده کننده فرمول های صنعتی خواهیم بود؟
ببینید واقعیت این هستش که در بحث مواد اولیه حالا تحریم ها یک سری مشکلات برای ما وجود آورده. مواد اولیه ما نیاز به یک در حقیقت تغییرات جزئی دارن که برسن به استانداردهای روز دنیا.
بله.
این میشه پایه اولیه مواد خامی که ما در اختیار این نسل جوان قرار بدیم. بعد خود صنعت پلاستیک تنوعش انقدر زیاده و یک حسنی که این صنعت داره این هستش که شما با کمترین سرمایه و تا بگیریم سرمایه آنچنانی این امکان رو داری که این مواد گرانول رو تبدیل به محصول نهایی بکنید. یکی از دلایل این که این صنعت همچنان مورد توجه از نسل‌های جوان هستش همینه، یعنی فرمدهی مواد پلیمر از یه ذوب ساده شروع میشه با یه قالب ساده با شکل‌های مختلف، حالا روتیشنال، نمیدونم بحث‌های تزریقی، بحث‌های بادی، همه اینها فرایندشون فرایندهایی هستش که شکل خیلی پیچیده‌اش در بازار وجود داره و شکل خیلی ساده‌اش هم وجود داره،
یعنی چون طیفه واقعا میشه
واقعا طیفه بزرگه. دقیقاً.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب آقای مهندس حمید گشکاران، مدیر بازرگانی دو تا از مهمترین شرکت‌های پلیمری و تأمین کننده و دست اول زنجیره تأمین ارزشی بسیاری از صنایع بسته‌بندی می‌شیدنی. از تجربتون خیلی استفاده کردم ولی دوست داشتم بیشتر با شما گپ بزنم، عذر میخوام که وقت برنامه چندان موسع نبود.
محبت دارید، امیدوارم که مفید فایده قرار گرفته
باشه. حتما همینطور. از شما متشکرم و شما رو به خدای بزرگ دیستم.
سلامت باشید، خداحافظ.
نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاس، 17 تا 20 شهریور، مکان نمایشگاه بین‌المللی تهران. مهمترین رویداد صنعت پلاستیک و پتروشیمی در منطقه خاورمیانه و جهان با هدف توسعه بازارهای داخلی و تسهیل در بازاریابی جهانی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوش برگشتید به پنجره اقتصاد در 19 نمایشگاه سالیانه ایران پلاست. خیلی از دوستانی که اینجا حضور دارن نوآوری هایی رو انجام دادن و در حقیقت سقفی رو شکافتن و طرحی نو در انداختن. حضور شما تو این نمایشگاه میتونه اسباب آشنایی شما رو با اونها فراهم بکنه. به نظرم لااقل برای اینکه افق تازه‌ای و دید تازه‌ای پیدا بکنید نسبت به صنایع پلیمر و پتروشیمی به نظرم برای شما کارآمد خواهد بود. به قول خودمون پنجره تازه‌ای به دید اقتصادی شما خواهد گشود. مهمان بعدی رو در خدمتشون خواهم بود که ایشون هم تولید کننده هستند. اتفاقا تولید کننده یکی از اون کالاهایی هستند که خیلی در دم دست ماست و در اختیار ما قرار گرفته. جناب آقای مهندس مهدی گیوزاد، تولید کننده ظروف یک بار. مصطفی آقای مهندس سلام می‌کنم. بعد از ظهر شما بخیر. خوشحالم که ما شما گپ می‌زنم. بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شما دوست عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. چند سال توی مهندس؟
حدود 50 سال.
بنده خدا گفتن ساعت چنده؟ گفت 7 و نیم. بعد بهش گفتن دقیقش چنده؟ گفت 4. از جد خدمتتون، از چند وقت پیش تا الان مهندس شما تو این صنعت هستین؟
ما از حدوداً 25 سال.
25 سال. هیچ اصلا کلا همه تقریبا قرار بهم بگیم یلا مهندس.
25 سال پیش.
25 سال.
79.
79. چطور وارد این صنعت شدین آقای مهندس؟
پیش زمینه ای نداشتیم.
هیچی.
یه فکر، یه همصحبتی و یک ایده‌ای که در یک لحظه به فکرمون رسید و چون نیاز جامعه میدونستیم. در اون زمان،
در
اون زمان. اون زمان خیلی کم بود.
من آره دارم فکر میکنم اصلا وقتی راجع 25 سال پیش داریم گفتگو میکنیم ایام استفاده از ظروف ملامینه، نه ایام استفاده از ظروفی با مثلا، یعنی اون موقعی که داریم با هم گپ میزنیم خیلی
خیلی کم بود.
آره مردم اصلا حتی بی احترامی میدونستن ظرفی با مثلا فرق.
تولیدش توی شرق کشور نبود. اصلا نبود.
اصلا نداشتین شما؟
نبود.
بعد شما در شرق کشور دقیقاً در کدوم منطقه تولید میکنید؟
مشهد.
مشهد. میدونی یکی از سختی‌های کار مهندس اینه که تو یه سنتی رو بشکنی و یه کاری رو بکنی که تا الان نشده و بعد اینو جا بندازی یا فرهنگ مصرفش هم جا بندازی. برای شما این که حالا دارید تعریف می‌کنید راجع به 25 سال پیش، ورودتون به این صنعت خیلی کار ساده‌ای نباید بوده باشه. میشه راجعش خود گفتگو کنیم با هم؟ راجع به سختی‌هاش بگیم برام. الان ساده شده ها، ولی
الان خیلی راحت شده.
خب
خیلی راحت.
راجع به سختی خودتون بگیم برام.
چون تکنولوژی‌ها به روز شده و همه آگاه شدن، با یه سرچ کردن میتونن دستیابی پیدا کنن به تمام قسمت ها از
اصلا فرایندش میتونن نصب پیدا کنن.
آره.
شما از کجا گیره بخواه بینم میکروفون نزدیکتر بشید ما کیفیت صدای شما رو بهتر خواهیم داشت.
خواهش میکنم. ببینید اون زمان واقعا سخت بود، یعنی دستیابی به تکنولوژی، به قالب، به
نقشه، به طرح
همه
ساخت.
چی به خواسته های بازار خیلی سخت بود و عملا با یه تیم تحقیقاتی که خانوادگی بود ما تونستیم این کار سخت رو پیش ببریم.
من این دارم به چی فکر میکنم مهندس؟ به این دارم فکر میکنم که شما با یه قطعا اون موقع اینترنت دایالاب بوده و مثلا بعد پس اگر بوده باشد دارم سال بعد وقت مثلا فکر میکنم، من دارم به این فکر میکنم چطور نقشه ها و چطور روندهای ساخت اجرای همچین کارگاهی رو شما پیدا کردین. از خارج از کشور این رو آوردین یا نه از داخل کشور؟
نه از داخل اون زمان تهیه کردیم.
اون زمان تهیه کردیم
چون از خارج از کشور زیاد مرسوم نبود. ماشینالات نه.
درست.
زیاد مرسوم نبود.
بعد شنیدم که فرمودین یه تیم تحقیقاتی خانوادگی داشتین.
بله ما هولدینگمون کلن خانوادگی است.
آه پس شما جزء شرکت‌هایی هستین که به صورت اصطلاحا فامیلی کمپانی هست، یعنی شرکت های خانوادگی داره اداره میشه.
دقیقاً.
الان چند نفر زیر مجموعه داریم مهندس؟
حدوداً 600 نفر.
600 نفر. 600 نفر مستقیم
داریم. سه تا کارخونه است.
سه تا کارخونه به صورت جدا دارن کار. بعد با چند نفر شروع کردیم مهندس؟
شاید با 30 نفر.
30 نفر. دارم
با سه تا دستگاه.
با سه تا دستگاه. توی اون وقت شرایط استقرار دستگاهاتون کجا بود؟ ملکی داشتین یا اینکه زمین داشتین یا اجاره کردین؟
خدمتتون عرض شد که اول که با یه ملکی که شخصی بود، بعد
سخت میشه اینجوری خود
خیلی سخت بود. بود اون زمان. میگم اون زمان این تکنولوژی که الان هست و این علمی که الان هست اون زمان نبود.
حتی پذیرششو دارم فکر میکنم مهندس، مثلا فرض بکنید که شما توی ملک شخصی دارید دستگاه های رو مستقر میکنید، حالا با همه
نه خارج از شهر بود تقریبا هم...
آره منظورم
منطقه صنعتی بود
توی ولی به هر حال ابزار و آلاتی که توی فرض فهم شرکه صنعتی در اختیار شما قرار میداره که شما نداشتید، که مثلا فکر کنید با همچین شرایطی بعد تولید روزانتون اون موقع یادتونه مهندس یا نه چقدر بود، تعداد داشت و ناش به چی رسیدید؟ یعنی اون موقع میخوام بدونم به چه رکوردی رسیدیم.
حضور ذهن ندارم ولی مقدار کیلو مثلا حدودا روزی شاید 2 تن بود.
روزی 2 تن با 3 تا دستگاه اون موقع. و الان چقدره؟
الان ماهیانه حدودا از با گریدهای مختلف تقریبا ماهیانه خریدمون از بورس بین 800 تا 1000 تن.
واو.
البته اگه خاموشی نداشته باشیم 1000 تن، ولی اگه خاموشی داریم کمتر میشه.
و خودتون امروز رو تصور میکردین آقایگیرزا؟
آره.
یعنی رؤیای
افقش رو دیده بودم.
یعنی رؤیای متصور
شدیم افقش رو دیده بودم.
میدونی میخوام تو سمت مخاطب بیستم، مخاطبی که الان داره اینو میشنوه و بعد از همه کس هم شنیده که تولید کار سختیست و افقی نمیتونی براش متصور بشه. الان من مهندس گیفزاد رو دارم که برای خودش یک افقی متصور بوده که الان بهش رسیده و طبیعتاً اجازه بدید این رو پیشخوان بکنم که احتمالاً افق بعدیتون رو هم دیدیم. خب الان اگر قرار باشه شما این رو تصویر بکنید و بگید از کدوم نقطه قوت شما برای آغاز بود، کدوم نقطه رو نام میبرید و برای اینکه به این هدف برسید کدوم نقطه های قوت رو مهیا کردید؟
من بالاترین نقطه قوتمون اتحاد برادرها بود.
این نقطه
از خود گذشتگی برادرها بود. هیچ چیز دیگه ای رو من غیر از این نمیدونم.
چند تا برادر هستید؟
4 تا.
4 تا هستید و الان از 25 سال پیش از 1000 از 2 تن نهایتاً رسیدین به 1000 تن. این دستاورد بزرگیه. بعد افق بعدیتون چیه مهندس؟
یه کارخونه جدیدی زدیم با مساحت 20,000 متر
ماشاءالله. خب
و تا پایان امسال انشالله افتتاح میشه
انشالله رحمان. خب
و البته از سال 400 ساختیمش، آماده بوده ولی به خاطر مشکلات برق که شهرک ما یه مقدار مشکل داشته نتونستیم برق بگیریم، که امسال
موفق شدیم انشالله.
موفق شدیم.
چند نفر شاغل خواهند شد آقای مهندس؟
در اون کارخونه حداقل 150 نفر.
یعنی شما یک چهارم آنچه که الان در حال حاضر وجود داره رو اونجا مجدد، این تازه به صورت مستقیم خواهد بود؟
مستقیم خواهد.
بسیار
غیر مستقیم که خب راننده و نمیدونم مثلا.
بله اینا که به صورت غیر مستقیم هستند اگر بخوام حساب بکنیم فکر میکنم یک ضریب حداقل 50% به اون اضافه خواهد شد و بعدتر هم که اگر بحث توزیع رو
50% ولی 25
نه بحث توزیعش رو هم که در نظر بگیریم اونجا مشاغل وابستهش رو خیلی خیلی
خیلی
باید آره ضریب باینری دو دویی خواهد گرفت. الان صادرات دارید یا نه؟ یا در صادرات دارید بکنیم که شرایط مهندس؟
پاکستان، افغانستان، آسیای میانه، ترکیه، خدمتتون عرض شود، عراق، یمن، امارات.
دارم کشورهایی رو میشنوم که مثلا فرض فرمایید توی خود ترکیه ما صنایع یک با مصرفمون ترکیه خودش مثلا حرف را گفتن داره و البته باید شما مزیت رقابتی کیفیت بالا داشته باشید که اونجا حضور داشته باشید. بسیار خب بهتون تبریک میگم بابت هم پشت کاری که داشتید هم اتحاد از خود گذشتگی که همه برادران ایزاد داشتن. امیدوارم که همواره پنجره از رزق و روزی و برکت و نور از جانب خداوند متعال بر کسب و کارتون تابنده باشه. شما سفره دارید، امیدوارم این سفره گشاده باشه همیشه و دست شما هم دست دهنده و بیمنت باشه. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم آقای مهندس.
متشکرم از لطف
شما. رو به خدا میسپارم، آرزوی توفیق دارم.
خدا نگهدار.
زنده باش. خدا نگهدار.
19مین نمایشگاه بین المللی ایران پلاس 17 تا 20 شهریور.
مکان نمایشگاه بین المللی تهران. پنجره اقتصاد را از این نمایشگاه بشنوید. بزرگترین رویداد صنعت پلاستیک را در این نمایشگاه مشاهده می‌کنید.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد که پنجره اقتصاد رو از 19مین نمایشگاه ایران پلاس می‌شنوید که این روزها یعنی از 17 تا 20 شهریور ما در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. خیلی جالبه، ساعت پایانی برگزاری نمایشگاه که نزدیک میشیم احساس میکنم که نمایشگاه شلوغ‌تره. این چیزی که روبروی خودم میبینم به نظر احتمالاً یا دانشجویان رشته‌های پلیمر باشن. آقایی که سر تکون میدم میگم بله، که نزدیک غرفه انجمن ملی صنایع پلیمر ایران ایستادن که این روزها ما میهمان و به واقع میزبانشون بودیم. میخوام گفتگو کنم با یکی از عزیزانی که در رسته تولید کمپان و مستر بچ های پلیمری فعال هستن. سلام میکنم خدمت شما جناب آقای مهندس فرزاد عزیز، خوش آمدید به نمایشگاه.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و خسته نباشید خدمت شما و همه همکاراتون که روز اول شاهد زحمت کشتن تک تکتون هستیم و خسته نباشید.
زنده باشید. آقا شما اینجا عضو انجمن هستید، در اون یکی انجمن یعنی مستر بچ ها بازرس هستید. ارتباط این دو انجمن با هم ارتباط خوبی هست؟
والا سالیان ساله که این دوتا انجمن کنار همدیگه فعالیت دارن میکنن. انجمن ملی به قول معروف در برگیرنده حوزه گسترده تری تو صنعت پلاستیک هستش، تعداد اعضای بیشتری دارن و انجمن مستر بچ کامپاند یک انجمن تخصصی هست تو حوزه تولید مستر بچ که به قول معروف تعاملات بسیاری با همدیگه داشتن کنار همدیگه در راستای تعالی این صنعت و کمک به اعضا همیشه سعی کردم که دشواری‌ها و سختی‌ها رو به قول معروف بردارم و کنار تولید کننده باشم.
انشالله که این اتفاق میفته. آقای مهندس، با توجه به اینکه در سمتی که شما تولید درش انجام میدید، مستر